ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. روز دانشجو در ایران با اعتراض و اعتصاب دانشجویان در چندین دانشگاه کشور همراه بود. سازمان حقوق بشر ایران میگوید شمار کشته شدگان پس از شروع اعتراضات سراسری به حدود 460 تن رسیده است. مجله تایم ولادیمیر زلنسکی را به عنوان شخصیت سال و زنان ایران را به عنوان قهرمانان سال 2022 برگزید. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما را بشنوید. روز چهارشنبه مراسم دانشجو در ایران با اعتراض و اعتصاب دانشجویان در چندین دانشگاه کشور همراه شد. در همین حال کانال خبری شوراهای صنفی دانشجویان کشور از جمله نیروهای حراست به تجمعات دانشجویی در برخی دانشگاه‌های کشور به ویژه در دانشگاه تهران خبر داد. بر اساس تصاویر منتشر شده از جمله دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر تهران شعارهای علیه حکومت سر دادند. چندین دانشگاه در اصفهان، دانشگاه‌های چون سوره، تربیت مدرس، خواجه نصیر، شهید بهشتی در تهران، دانشگاه آزاد رشت و دانشگاه فردوسی مشهد از جمله شاهد شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی بودند. این صدای اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در تهران است. کانال خبری شوراهای صنفی دانشجویان کشور در گزارش خود درباره مراسم روز دانشجو می نویسد برخورد نیروهای حراست و امنیتی در چندین دانشگاه به مجروح شدن برخی دانشجویان منجر شده است. سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که شمار کشته شدگان در شروع اعتراضات سراسری تا کنون به دست کم 458 تن از جمله 63 کودک رسیده است. برآوردهای این سازمان نشان می‌دهد بیشترین کشته شدگان از استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، تهران و مازندران بودند. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به صدور حکم اعدام برای 5 تن از بازداشت شدگان اخیر به وسیله قوه قضاییه افزوده که شمار محکومان به اعدام تاکنون به دست کم 11 تن رسیده است. سازمان حقوق بشر ایران صدور حکم اعدام برای معترضان بازداشت شده را خلاف تمامی موازین حقوق بشری دانسته و از جامعه جهانی خواست تا واکنشی قوی و مناسب از خود نشان دهند. مجله تایم ولادیمیر زلنسکی را به عنوان شخصیت سال و زنان ایران را به عنوان قهرمانان سال 2022 برگزید. مجله تایم در توضیح انتخاب رئیس جمهوری اوکراین به عنوان شخصیت سال 2022 امسال آورده است که انتخاب او آسان بوده، چرا که جنگ در اوکراین چه وحشت آفرین و چه امیدوار کننده ارزیابی شود. زلنسکی دنیا را چنان تکان داد که برای چندین دهه نمونه آن دیده نشده بود. بلک پینک، یک گروه موسیقی دختران جوان از کره جنوبی، به عنوان انتخاب تایم در حوزه سرگرمی، آرون جاج، بازیکن آمریکایی بیسبال، به عنوان ورزشگر سال و با پوزش ورزشکار سال، و میشل یه، بازیگر اهل مالزی، به عنوان نماد سال معرفی شدند. و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز چهارشنبه از سخنان علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در مورد اقدامات مثبت دولت ابراهیم رئیسی در قبال اعتراضات معلمان انتقاد کرد. علی بهادری جهرمی روز دوشنبه با اعلام اینکه دولت صدای اعتراض فرهنگیان را شنید گفته بود کسی به اعتراض فرهنگیان اختشاش نگفت و با آن برخورد نکرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به اینکه سخنگوی دولت به شعور فرهنگیان و ملت ایران توهین کرد گفت که در دوره دولت رئیسی بیش از 15 فرهنگی حکم زندان گرفتند، بیش از 8 فعال صنفی زندانی و بیش از 150 تن به نهادهای امنیتی احضار شدند. در حال حاضر شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان مانند اسماعیل عبدی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی زندانی هستند. و ما اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک گفتگوی مشترک با خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران در سخنانی توهین‌آمیز کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا را به باد انتقاد گرفت. از تمامی سخنان او به ویژه در مورد فرانسه چنین برمی آید که از حمایت سیاستمداران و رهبران این کشورها از اعتراضات مردم ایران به شدت ناخشنود است و آنها را به سلسله ای از نقض حقوق بشر در کشورهای خود متهم کرد. با حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه هستیم. آقای علیزاده به شما سلام میکنیم، ممنونیم از همراهیتون. پیش از هر چیز به ادبیات استفاده شده به وسیله اسماعیل خطیب بپردازیم. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
با درود به شما و شنوندگان، نگاه کنید که این ادبیاتی که شخصی اولا در جایگاه یک روحانی و ثانیا در مقام وزیر اطلاعات داره به کار میبره، تو گویی ادبیات یک رسانه زرد هست، نه اینکه او به وظیفه ذاتی خودش عمل بکنه. خب در مسائلی که او مدعی است غرب علیه جمهوری اسلامی توطئه کرده، باید بگه چه دستاوردهایی داشته یا با چه کانالهایی رفته گفتگو کرده با طرفهای غربی، چرا این تنشهای ایجاد شده. اما واقعا جای شگفتی است که او در حد حسین شریعت مدار و رئیس جمهور فرانسه رو لوده بدانه، نخست وزیر فرانسه، نخست وزیر کانادا رو انسان ناپخته بشماره، در مورد ایرانیانی که با وزیر با رئیس جمهور فرانسه ارتباط برقرار کردن خانم علی نژاد رو با تعابیر زشت یک فرد خیابانی آلوده معتاد متجاهر نام ببره. ببینید ادبیات او بسیار ادبیات سخیفی است و بعد هم تقریبا هیچ کشوری اروپایی و غربی رو نیست که ننواخته باشه. مثلا میاد نقض حقوق بشر رو میخواد اشاره بکنه در غرب، میاد میره به جنگ جهانی میپردازه، از زمان جنگ جهانی آمریکا بمب اتم استفاده کرده، در صورتی که الان نقض حقوق بشر در ایران جوان‌ها تو خیابون دارن کشته میشن توسط نیروی بسیج، نیروی پلیس، نیروی لباس شخصی، هم موارد عینی وجود داره. این میخواد بگه که نه، اونها هم دامانشون ناپاکه، مثلا بمب اتم استفاده کردن، یا در کانادا مثلا به زنان محجب، در انگلستان به زنان محجبه اجازه نمیدن مدرسه، خب اگه مدرسه برن، خب اگر این موارد هست خب ببرید به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، محکومیت بگیرید علیه انگلیس، محکومیت بگیرید علیه فرانسه. یعنی واقعا سخنان آقای خطیب سخنان بسیار سطحی، مثل اینکه در راهخانه 22 بهمن تو خیابون رفته باشن یه پیرزن پیرمردی رو پیدا کرده باشن، بلنگو رو جلو دهانش گرفته باشن، همین حرفا رو میزنه. آمریکا بده است، انگلیس بده است، فرانسه بده است، اینها از صهیونیسم خط میگیرن. و حال اینکه اصلا هیچ اشاره ای نمی کنه که الان خب این اختشاشاتی که شما مینامید اختشاش، چگونه از این همه سر تا سر کشور دوچار این اختشاش شده به قول شما؟ چرا؟ برای چی؟ عوامل خارجی هستن؟ خب این چه عوامل خارجی است که میتونه کشور شما رو دوچار اختشاش بکنه؟ نه یک روز، نه دو روز، سه ماه طول کشیده. پیش از این در سال 4 سال پیش در مناسبت مسئله بنزین گفتید اختشاش بوده، در 88 گفتید فتنه خارجی بوده، در کوی دانشگاه گفتید که خارجی ها درش دست داشتن. خب ببینید اینها اساسا سخنان او سخنان بیپایه و محتوای بیمحتواست که از زبان شخصی به اسم وزیر اطلاعات داره صادر میشه.
نکته همینه آقای علیزاده، در مقام وزیر اطلاعات تا چه حد آدم میتونه در مورد این مسائل صحبت کنه؟ آیا اینها جایگاه یک وزیر امور خارجه نیست؟ قاعدتا اظهار نظر در مورد کشورهای جهان؟
ببینید این کابینه که اساسا کابینه افراد یعنی کودکانی است که در قالب وزیر نشستن. اون وزیر خارجه رفته در بوسنی هرزگوین، ابی عبداللهیان گفته که هیچ کسی در ایران با شلیک گلوله کشته نشده است. خب این مقدار که خود وزیر خارجه خبر نداره که هیئتی از طرف علی خامنه ای به زاهدان رفته است تا دلجویی کند از ده ها تن که در زاهدان با گلوله پلیس کشته شدن و رفتن ازشون دلجویی بکنن، حتی بهشون مبالغ پول رو هم اهدا بکنن که اینها راضی بشن. یعنی در همین زاهدان و فعل و فعالیتی که از طرف دفتر رهبری تا همین رو فقط آقای عبداللهیان بداند میدان خواهد گفت که بله با گلوله دولتی مردم این کشور کشته شدن و او در بوسنی هرزگوین کلن تکذیب میکنه. خب حالا این رو مقایسش کنیم با آقای خطیب که اگر الان تنشی ایجاد شده بین کشورهای اروپایی و جمهوری اسلامی، قاعدتا بایستی حوزه سیاست خارجی باشه، بایستی وزیر خارجه در این خصوص ورود بکنه، بگی که چرا با انگلیس، با فرانسه، با آلمان، با کانادا، با بسیاری کشورهای اروپایی دچار تنش شدن. آخه یکی که نیستش، ده چندین کشور هستن.
آقای علیزاده سوال از اونجا که فرصت چندانی برامون باقی نمونده، خب اسماعیل خطیب یک موضوع دیگری که میگه اینه که مهمترین اقدام فرانسه در دشمنی ایران را هنوز رو نکرده ایم و ادامه میده که واکنش های مکرون به دلیل شناسایی و بازداشت دو مامور به گفته او اطلاعاتی فرانسه به وسیله وزارت اطلاعات که فقط اسماعیل خطیب میگه گوشه هایی از ماموریت اونها رو وزارت اطلاعات برملا کرده، شما این رو چگونه کوتاه میتونید تفسیر کنید؟
خب او میدونید که اولا اسماعیل خطیب چون در ایران که نهادهای موازی وجود داره از جمله اطلاعات سپاه پاسداران، الان میدونید وزیر اطلاعات زیر ضرب قرار گرفته که اگر این همه در کشور به گفته شما اختشاش صورت گرفته به دلیل عوامل خارجی، خب تو مسئولش هستی، آقای خطیب مسئولش هستش و حالا چون نمیتوانه قبول کنه، نمیخواد قباور کنه که این اعتراضات درونزا هستن، خب ارجاعش میده به منابع خارجی، برای منابع خارجی هم خودش پاشگیر هستش. حالا برای منابع خارجی هم باید دنبال دلیل باشه، آمدن چند تن شش تن از اتباع فرانسوی رو گرفتن، گفتن که بله اینها عواملی هستن که دستن در کار هستن و به ادعای خودش حالا همه اخبار رو رو نکرده، یعنی میخواد بگه که نما دستمون پر هست، شواهدی داریم که فرانسه در این خصوص اقدام کرده. خب اگر اینطور هستش شما بایستی با مقام همتای فرانسوی خودتون طرف صحبت بشی که چرا این کار رو کرده، به چه دلیلی این کار رو کرده. این مطالبی که او در این سخنرانی در این مصاحبه بیرون داده کاملا حرفای خیابانی است که حرفای سطح کوچه و بازار هستش. بنابراین میخوام نتیجه گیری کنم که او به شدت دستش خالی است، ادبیاتش بسیار سخیف است، بسیار داده های او بسیار سطحی و غیر قابل استناد هستش و به گونه ای داره خودش رو تبرئه میکنه. تبرئه از چی؟ از خود نهاد رهبری که معترض هستش که این آشوب، این وضعیتی که آشوب و اختشاش مینامند چرا در کشور به وجود. اولین نهاد مسئولش خود وزارت اطلاعات هستش و حالا شما هم ادبیاتش رو نگاه کنید، بسیار سخیف، بسیار ضعیف، نمیتونه استدلال متقنی رو اقامه بکنه.
آقای علیزاده 30 ثانیه فرصت داریم، اگر که بتونید به آخرین پرسش پاسخ بدین و اون این که او میگه که حامیان فتنه و اختشاش در ایران خودشون به اون مبتلا خواهند شد و این تقدیر الهی است، فقط 30 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید.
بله این یک تهدیده، در واقع این یک تهدید ضمنی هستش، میخواد بگه همچنانی که به اصطلاح او آنها یعنی کشورهای غربی ایران رو به آشوب کشیدن، منتظر باشید که ما کشورهای شما رو به آشوب خواهیم کشید، یعنی عوامل جمهوری اسلامی رو گسیل خواهند کرد در آلمان، فرانسه، انگلیس، این ور اون ور که دنیا، کانادا آشوب ایجاد کنن. خب آشوب های از نوع جمهوری اسلامی چیه؟ بمبگذاریه، اینی که قتلی انجام بدن، این که جنایتی مرتکب بشن.
سپاسگزارم از شما و با حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی همراه بودیم.